بخش سوم از موضوع بلا و امتحان رو تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میکنیم و استفاده میکنیم از بیانات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام صادقی که به رسم ادب من از طرف خودم و شما شنوندگان گرامی خدمت این بزرگوار عرض سلام و ادای احترام دارم و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رو دارم. انشاءالله که این بلا و این موضوع بلا و امتحان الهی انشاءالله مورد پسند شنوندگان و مورد رضایت حضرت ولی عرض علیه السلام قرار گرفته باشه.
سلامت باشین. خیلی ممنونم و متشکرم. به نظرم هم میاد که یه موضوعی که حالا درسته ما در این روزها گرفتار این بلای همگانی هستیم و داریم اون رو به شکل عمومی و جهانیش تجربه میکنیم، اما یه بهانه‌ای میتونه باشه که اصلا دیدگاهمون رو نسبت به این مسئله روشن بکنیم برای همه زندگیمون. چون شما هم فرمودید که این ما همیشه غرق امتحانیم، این امتحان این بلا تموم بشه به هر حال مسائل دیگر خواهد بود. بتونیم پایه‌های فکریمونو در این مسئله قوی بکنیم و نگاه توحیدی پیدا بکنیم. شما بزرگواری کردید جلسات قبل تعریف بلا و امتحان رو فرمودید، تفاوتش با عذاب رو فرمودید، عواملی که باعث میشه که این اتفاق در زندگی ما بیفته رو فرمودید. امروز به ما وعده دادید که راهکارا رو بیان بفرمایید. بالاخره دین ما کامل و جامعه دستورات متنوع و همه جانبه ای داره. در این شرایط چه نسخه هایی رو برای ما ائمه اطهار پیشنهاد فرمودن و دستور فرمودن که ما بهش عمل بکنیم؟ در خدمتتون هست.
یه نکته ای رو من اشاره داشته باشم از جنبندی مطالب قبل که به اینجا رسیدیم که بلا ممکن است هم در شر باشد و هم در خیر، یعنی هم در نعمت. لذا در یک آیه پیدا کردیم در سوره فجر بسیار زیبا فرموده که در اینجا می‌فهمند که اینطوری نیست که هر انسان مرفهی و راحت زندگی می‌کند این مورد اکرام خدا باشه.
درست
اینطوری نیستش، یعنی ممکنه همون بحث استدراج پیش بیاد. و از اون طرف هر کسی هم که با مثلا عرضم خدمت شما که مبتلا هستش به شکل‌های مختلف این مورد تحقیر خدا باشه، اینطوری نیست.
درست.
باز دوباره بالعکسش هم هست، باز اینطوری هم نیستش و به این گونه نیست که حالا کسی مثلا مرفه زندگی میکند و خیلی زندگی آسایش و آرامشی دارد، خب این شخص باز مثلا موجب استدراج بشه. نه، ممکنه خوب از امتحان پیروز در اومده باشه.
بله. استدراج رو یادآوری میکنیم به معنای این که خدا کسی رو
رهاش کرده باشه دیگه،
خدایی نکرده ولش کرده
ولش باشه. اینقدر بهش میدن و این نه اینکه این مهلت دادن خیر باشه برای او، بلکه برای او عذاب هست. انما نملی لهم لیزداد و اسما، تا گناهانش بیشتر بشه بیشتر بشه و لهم عذاب مهین، برای او عذاب مهین و دردناکی مهیا میشه. پس اینطوری نیستش که ببینید هر دو طرف شو بعد نگاه کنید.
درست.
پس کسی مرفه باشد دو تا نگاه میشه، هم میشه گفت استدراج، هم میشه نه اتفاقا از بلا خوب اومده بیرون، خدا بهش چی عنایت کرد. در آیه قرآن هر دو تاشو بخونم، از اون طرف که داریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه، میشه که یک نفر هم دنیاش دنیای خوبی باشه، مرفه، راحت، آسایش، و هم آخرتش در بهترین جای بهشت خدا او رو چیکار کند؟ وارد کند. یعنی بلاهایی، نه اینکه همو امتحان نشه، امتحان شده تو اوج مرفه، امتحان شده پیروز شده، حالا خدا میخواد بهش عنایت کنه. و از اون طرف ممکنه یک شخصی مثلا عرضم خدمتشو فقیر باشه، مثلا وضعیت مالیش خراب باشه، ممکنه به یک مبتلاات مشکلات مثلا بر بخوره. اینم دو تا میشه نگاه کرد، هم میشه نگاه کرد از این جهت که ممکنه یه بلایی باشه و داره امتحان میشه، هم از این طرف میشه که اصلا خدا رهاش کرده و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگای زندگی سخت داره بهش میده، هم خسره دنیا و الاخره.
درست.
ازو یک آیه دارین که یکی از اصحاب وقتی شنید بعد مریض شد، از این که ظاهرا سوره القارعه بود، این مثلا قیامت اینطوری میشه مثلا فلان، مریض شدش. وقتی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومد به یادتش، بعد حضرت فرمود خب چرا این آیه رو نخوندی؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیا داشته باش که هم آخرت. پس اینا رو این موقع خلط نکنیم که حالا اگر کسی مثلا وضعیتش خراب هستش بس این مثلا مورد اکرام خدا نیست، این تحقیر شده، نه اینطوری نیست. و از اون طرف کسی مرفهه پس این موجب استدراج هست، پس این خدا، نه اینطوری هم نیستش. اینا رو با هم خلط نکنیم این مباحث رو. حالا این اون دو تا آیه رو که خوندم، این آیه رو دقت داشتم، این سوره فجر آیه 15 و 16 هم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه، بله، فاكرمه و نعمه فيقول ربي اكرمن. وقتی که انسان مبتلا میشه به یک ارزم خدمت شما که انسان و خداوند بالاخره مبتلاش میکنه، بعد اکرامش میکنه، مرفعش میکنه. اینجا میگه چی؟ خدای منو اکرامم کردی. وقتی مرفه هستش. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. وقتی که رزق و روزی شکل کم میشه، تنگ میشه، میگه خدای من اهانت کرد. بعد آیه میفهمد کلا، نه اینطوری نیست، اصلا به این شکل فکر نکنین. پس من این توضیح رو بدم که هر دوتاش داشته باشیم، که میگیم هم تو خیر هم تو شر، یعنی هم تو خیر ممکن است هم امتحان باشد هم رفاه، یعنی پیروز از تو شرش هم به همین شکله. اینا رو با هم خلط نکنیم،
یعنی ما نمیتونیم به ظاهر قضاوت بکنیم،
به ظاهر
چون از حکمت سرنوشت این فرد ما خبر نداریم. بله. شاید این ثروتش براش خیره، شاید شره، برعکسش هم که همونطور که فرمودین. حالا من الان یاد این افتادم که در داستان کربلا خیلی مثالا واضح میشه، یعنی یه صحنه ای که همه چیز روشنه. ما در اصحاب امام حسین علیه السلام هر دو گروه رو داریم، بزرگان و اشراف و ثروتمندان مثل مثلا جناب هانی ابن عروه، و افرادی که حالا به ظاهر از لحاظ طبقه اجتماعی پایین هستن، مثلا غلامی بوده، برده ای بوده. اینا هر دو در کربلا یا در داستان حالا شهادت امام حسین علیه السلام حضور دارن و روسفید بیرون اومدن
و در این بلا، بله، روسفید و پیروز اومده.
یعنی نمیتونیم بگیم اگه کسی ثروت داره این مثلا
دیگه مثلا آره یا... احسن جزء مثلا امام حسین. و از اون طرفش هم داشتیم،
بله،
یعنی تو لشکر یزید ابن معاویه علیه اللعنه تو اونجا هم داشتیم اونجا. که مثلا افرادی اشراف، مثلا بزرگان مانند مثلا عمر سعد، مثلا کسان اینطوری، و از اون طرف ها این کسانی که اصلا متأسفانه به خاطر جهل و معرفتشون به مباحث دینی و اینکه جاهل بودن، مثلا اومدن چیکار کردن تو کربلا، یک سیاهی ولو لشکر بوده، ولو که یک نفر مثلا به خاطر همون 4 ریال پولی که می‌خواستن بگیرن و اینها اومدن تو کربلا مثلا اون جنایات رو انجام دادن. ببین پس دوتاش تو هر دو طرفش هستش. پس این منم باید خودم تشخیص بدم الان کجا هستم، در کدوم قسمت هستم، و این رو بدونیم که همون کل لحظته.
امتحان. این خیلی به نظر این... مهمه، یعنی آره. اینو میتونیم بگیم یه قاعده ثابته، یه قانونه که من هر جا هستم در هر شرایطی هستم، اون شرایط برای من امتحان
داره، امتحان میشه. بله. بله.
حالا چه خوب چه بد. همسایه خوب اگه دارم یه جور امتحانه، همسایه بد اگه دارم یه جور
امتحانه. این ای فقط خلط نشه، چون این خیلی مباحث مثلا تو اینجا هم یه موقع فکرها مثلا به سمتی نره که خب حالا کسی که مثلا فقیره پس این دیگه داره امتحان میشه، کسی که وضعش مرفه، نه
اینجا نداریم. اجازه قضاوت ما
نداریم. اصلا دو تا آیات شد در جلسه اول خوندم، الانم با این دیگه، با این آیه که خوندم، دو این دو سه تا آیه اخیر دیگه جمع بندی کردیم.
درست.
که هر دو طرفش هستش، کلا اصلا اینطوری فکر نکنین.
یه نکته دیگه هم که شما فرمودید در آیه شریفه بود و اشاره داشتید، این که ما یه مشکلی داریم، خوبی ها رو به خودمون نسبت میدیم، بدی ها و مشکلات رو خدای متعال رو متهم میکنیم، نعوذ بالله، یعنی میگیم خدا برای ما خواسته اینجوری. بابا من حواسم باید باشه که اگر مسئله‌ای هست اتفاق است، بگردم در خودم جستجو کنم من کجا خرابکاری کردم که این اتفاق افتاده. خدای متعال به کسی ظلم نمی‌کنه، خدا عادله دیگه، خدا ظلم نمی‌کنه.
آیش هم در جلسه قبل خوندیم در ادامه فرمایش شما که اما من مصیبتن ما اصابکم، و هر مصیبتی که به شما میرسه از خودتون هست،
کاری
که انجام میدین ما کسبت، اون چیزی که دستان شما هست، کاری که انجام دادین هستش، و الا از طرف ما همه خوبیه، از این طرف همه چیز عالیه. بله. خوبی، این موانع رو خودتون دارین میذارید.
درست، چون این روزا هم زیاد میشنویم میبینیم، واقعا حالت میگم شرایط امتحان سخت، آدم میبینه مثلا خانواده‌ای عزیزی رو از دست میده، یا شرایط و مشکلاتی که پیش اومد از لحاظ اقتصادی، بعد گاهی به زبونمون میاد که چرا من، چرا خدا با من داره این کار میکنه، یا چرا مثلا ما خوبا، چرا بقیه اینطوری نیستن. یعنی یه ناخودآگاه ما اتهام رو میبریم سمت خدای متعال، در حالی که او حکیمه، او عادله.
بله،
یعنی خود این یه تمرینه که من حواسم باشه که
اینجا باید خیلی حواسمون جمع باشه. ببینین شیطان در سوره اعراف هست ظاهرا که در اونجا شیطان میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، نشستت فقط تو راه کسانی که تو صراط مستقیم هستن. از کجا میاد؟ از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت یعنی دور تا دور ما رو احاطه کرده. حالا بعضی ها این چنین مثلا بیان میکنن، این که سمت راست منظور از طرف کارهای نیک، هیچ موقع به مثلا به اون کسی که مذهبی هست، دینی هست، نمیاد بگه آ تو شراب بخور، تو شطرنج بازی کن، هیچ موقع نمیاد، چون اصلا این تو ذهنش هم این چیزا نمیاد. خب از راه کارهای نیک، عجب، نمیدونم همین مصیبت هایی که میرسه، حالا چه مالن، چه جانن، چه مثلا شکل های مختلف، ببینم اینجا چند مرده هم لاجرم. این مهمه، ای خیلی، با اینکه میدونیم سخته، خیلی سخته، انسان عزیز شده، پدری مادری واقعا انسان میسوزه، اما همینجا دارن امتحان میگیرن. خب حالا بالاخره تا کجا مثلا زبانت شکوه نکند.
درست.
لذا اینهایی که ما یاد میگیریم از سیره اهل بیت علیهم السلام که خود سید و شهدا هیچ موقع اعتراض نکردن، هیچ موقع شکایت نکردن. حضرت زینب سلام الله علیها تازه میفهمه ما رأیت الا جمیلا. اینا هم چه درس، اینا هم چه که ما یاد بگیریمش.